بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز، اساتید بزرگوار و دانشجویان مکرم. مسئله مناسبات ایران و آمریکا صرفا یک مسئله دیپلماتیک بین دو تا دولت معمولی نیست. بعضیا چون به قضیه خیلی ساده نگاه میکنن که خب حالا دو کشورن از بین کشورهای دیگر میان همه کشورهای جهان، صحبت از اینه که رابطه سیاسی و عادی بین اینا برقرار بشود یا نشود، مسئله رو در این بُعد تو این اشل فقط ارزیابی میکنن. این نگاه بسیار ساده لوحانه است. نه ایران یک کشور معمولی است، نه آمریکا. آمریکا خودش رو کت خدا و ارباب جهان میدانه و میدانست، گرچه از اون وقتی که انقلاب ما شروع شد تا امروز آمریکا خیلی ضعیف تر شده و ما انقلاب اسلامی قوی تر. ایران هم امروز یک کشور عادی بین بقیه کشورها نیست. حالا من عرض میکنم هم از اسناد لانه بخشش رو خدمتتون عرض میکنم، هم نظریه پردازان برجسته نظام لیبرال سرمایه‌داری غرب که چگونه تلقی خودشون از ایران و از انقلاب ما چیست به لحاظ تئوریک و ایدئولوژیک و تلقی از خودشون چیست. امروز 3-4 تا کشور در دنیا نماد تحولات جهانی شدن. امریکاست، روسیه است، چین و ایران. این 4 کشور رو مقامات درجه اول خود ایالات متحده و صهیونیست اروپایی ها ناتو بارها اعلام کردن. اروپا زائده ای از امریکا شده، مستقل دیگه نیست اصلا تو مباحث به خصوص بین الملل. روسیه، چین و ایران، این ستا رو امریکا اعلام کرده رسما که در قرن 21 میلادی که ما در آغازش هستیم، این ستا کشور با امریکا این 4 سرنوشت جهان رو در این دهه های آینده و در قرن 21 میلادی رقم میزنن. ببینید ایدئولوگ ها و تئوریسین های برجسته امریکایی و غربی خودشون راجع به ایران در چه سطحی دارن بحث میکنن. خب حالا امریکا وضعیتش روشنه به لحاظ ادعاهاش در به خصوص 100 سال گذشته، یعنی عملا از بعد جنگ بین الملل دوم به خصوص تبدیل شد به قدرت اول استعماری جهان. منتها یه رقیبی داشت، روسا بودن، شوروی بود، جهان رو دو قطبی کردن تا چند دهه. از دهه 90 میلادی که شوروی و کمونیسم سقوط کرد، تلقی اینایی بود که جهان تک قطبی شده، یک کت خدا بیشتر نداره و دیگه هیچ مخالفت جدی در برابر نخواهد بود و اگر باشه سرکوب خواهد شد. خب این وضعیت امریکاست. روسیه وسیع‌ترین بزرگترین کشور جهانه با سابقه چند قرن امپراتوری، چه قبل از کمونیستا چه زمان کمونیستا. چین پرجمعیت‌ترین کشور جهانه و امروز اقتصاد اول جهانه. ایران این وسط یک کشوری که 2 تحت سلطه و دیکتاتوری و تحت سلطه و استثمار امریکایی ها، انگلیسی ها، اسرائیلی ها اینا بود، یک کشوری که نه به لحاظ وسعت، نه جمعیت، نه سابقه این 1-2 اخیر هرگز یک کشور درجه اول در دنیا حساب نمی شد، حتی درجه دوم هم حساب نمی شد در 200 سال گذشته. یه مرتبه ایران که نه جمعیتش، نه وسعتش، نه سابقه این 2-3 به لحاظ اقتصادی، به لحاظ نظامی، به لحاظ سیاسی هیچ کدوم اساساً در این حد ارزیابی نمیشد که بتونه یه قدرت جهانی باشه، بعد از انقلاب اسلامی تبدیل شده به سلسله جنبان یک تمدن جدید که عملاً از اون صحبت میشه. من این نکته‌ای که عرض کردم برای که یه مقداری روشن‌تر بشه، در بخش اول عرایزم بعضی از دیدگاه‌های صریح نظریه پردازان روابط بین الملل و فیلسوف تمدن در امریکا رو عرض میکنم. همون کسانی که از جنگ تمدن ها و این حرفا بحث میکردن، همه میگفتن ما منتظر هر پدیده ای تو قرن آخر قرن 20 میلادی و تو قرن 21 بودیم. احتمال میدادیم در روسیه، چین، ژاپن، شرق آسیا، خلاصه در اروپا اتفاقاتی بیفته، ولی رو جهان اسلام اصلا حساب نمیکردیم به طور عام و رو ایران به طور خاص. یک کشوری که به طور 100% تحت سلطه ما بود، 10,000 مستشار آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی کل کشور رو کنترل میکردن، از دانشگاه تا رادیو تلویزیون تا نفتش، ارتشش، پلیسش، ساواکش، مجلسش، هیئت دولتش، همه. تصور این که این کشور اصلا از چنگ ما بیاد بیرون و بعد تصور این که تبدیل بشه به یک قدرت جهانی با ادعاهای بین الملل و بعد جلوی یک جریان وسیع جهانی حرکت بکنه تحت عنوان اسلامگرایی انقلابی، اساسا همه اینا به ذهن هیچ تئوریسین، هیچ نظریه پرداز چپ و راست در غرب نمی رسید. بعد از اینکه کمونیسم سقوط کرد، تحلیلی که از جهان ارائه دادن از این سنخ بود. اینا که عرض میکنم عیناً تعابیر همون نظریه پردازانی است که از جنگ تمدن‌ها و برخورد تمدن‌ها و اینا بحث کردن و گفتن که خطر اصلی از این پس اتفاقاً خطر اسلام است به سردمداری ایران. یعنی تنها رقیب جدی ما به لحاظ جهانی انقلاب اسلامی خواهد بود. البته ما رقابت‌های از طرف چین و روسیه و اینا همه خواهیم داشت، اما اون رقابت‌ها هیچ کدوم بنیادین و جدی نیست. حالا من بخشی از تعابیرشون رو عرض می‌کنم که بعضی از اسناد لانه رو بچه‌های دانشجویان ما فتح کردن و این اسناد منتشر شد و نشون داده شد که چه توطئه‌های پیچیده‌ای در جریان بود و همچنان هست، تا الان هم هست، الان هم پیچیده‌تر شده. بعد اون اسناد رو قرائت میکنم، اون وقت معنی اون سندهایی که عرض میکنم واضح تر میشه. غرب تلاش میکنه و تلاش خواهد کرد موقعیت ممتاز خودش رو که در این یکی دو قرن به دست آورده حفظ کنه. منافع خودش رو، منافع جامعه جهانی باید جلوه بده. دیدید بعضیا اینجا هم میگن، از 30 سال پیش هم از تو اسناد لانه هم هست، میگه کسایی میگن آقا ما با جهان غرق کردیم، باید با جهان آشتی کنیم، دوره آشتی با جهان رسیده. جهان کیه عمو؟ کی ما با جهان غر بودیم؟ امام کی با جهان دعوا داشته؟ این عبارت ایناست. میگه ما زمانی که جنگ شرق و غرب بود میگفتیم جهان آزاد، جهان آزاد و جهان دیوار آهنین. خب یعنی کمونیسم جهان بسته است، نظام سرمایه جهان آزاد. این جهان آزاد اسم مستعار بود برای آمریکا و انگلیس، فرانسه و اینا، چند تا رژیم سرمایه داری غرب. ما جهان آزادیم. وقتی شما اسم قشنگ میذاری رو خودت میگی جهان آزاد، یعنی چی؟ یعنی اون کسی که طرف مقابله جهان غیر آزاده دیگه، جهان بسته است، جهان دیکتاتوریست. اون زمان منافع خودمون رو میگفتیم جهان آزاد، منافع جهان آزاد. حالا که دیگه شرق و غرب به هم ریخته، حالا یک اسم مستعار جدید پیدا شده، جامعه جهانی. با جهان آشتی کنید، شما در جهان منزوی هستید. جهان یک طرفه، ایران یک طرفه. جهان میگه ای ایران بمب اتم نداشته باش، جهان میگه نمیدونم چیکار نکن. کدوم جهان؟ 120 کشور دنیا تو مسئله هسته ای طرف ما بودن، اینا جهان نیستن. شما 3-4 تا جهانید، تازه 5 به علاوه 1 که بعد شد 1 منهای 5، چون دیگه کلا مثل آمریکا آمد رو کار، بقیه رفت دیگه، همش این جلسه ها با آمریکایی‌ها. ها 5 به علاوه 1 قرار بود 6 تا باشن، یه مرتبه شد 1 منهای 5، بقیه رفت همش با آمریکا. بعد کم کم این پنج هم پنج نیست که، اصلا پنج منای دویه، چون روسا و چینی‌ها که طرف شما نیستن دیگه، اصلا مدت هاست. پنج به علاوه 1 منهای 2 میشه چند؟ 4. بعد این 4 تا هم نبودن، عملا یکی بود، 1 منهای بقیه. خب ایناست که مسئله سر چی؟ این میگه که دقت کنید، این حرفا هم تو اسناد لانه هست از همون موقع، هم یک کسای خودشون میگن، یک اقلیتی هستن بین اینا، تو انقلاب ایران هم هستن. اینا حرف این حرفا رو باور کردن که واقعا اینا رئیس جهانه، بقیه باید مرعوس باشن، اینا جامعه جهانی هن، اینا جهان هن. ما با جهان غرب بودیم، حالا باید با جهان آشتی کنیم. دقیقا این حرفا رو اصلا این عبارت چه بذار بخونم. غرب تاکید کرد موقعیت ممتاز خود را حفظ کند، از منافع خود که آن را منافع جامعه جهانی جلوه میداد دفاع کند. عبارت جامعه جهانی عبارت مؤدبانه است که جانشین جهان آزاد شده تا به اقداماتی که منعکس کننده منافع آمریکا و قدرت‌های غربی است مشروعیت بین المللی بدهد. درست شد؟ میگه ما برای که مشروعیت بین المللی بدیم که حرف ما پیش بره، اسم خودمونو گذاشتیم حالا یک زمانی جهان آزاد، حالا هم جامعه جهانی. یه عده هم نادان هم این طرف باور میکنن و میگن، میگه در غرب در تلاش اقتصادهای جوامع غیر غربی رو بیاره توی یک نظام اقتصادی جهان که اون نظام اقتصادی تحت سلطه سرمایه‌داری آمریکا و غربه حل کنه. ما نهادهای جهانی رو تشکیل دادیم، اسمشون رو گذاشتیم نهادهای جهانی. همه سیاسیون میدونن اینا جهانی و بی‌طرف نیستن. آقا این سازمان انرژی اتمی 5 به علاوه 1، خب شورای امنیت کیان؟ همینا. بمب اتم کیا دارن؟ همینا. داوران بحث‌های حقوق بشری جهان کیان؟ همینا، همین 4-5 تا. مرکز تعیین صلح جهانی نونم همینا. یونسکو دست کیه؟ اینا. تو دنیا تمام جنگایی که راه میفته زیر سر کیه؟ زیر سر همین 4-5 تا. شما یک جنگ پیدا کنید که اینا توش جلوی صحنه یا پشت صحنه نباشن، یک جنگ وجود نداره. خودشون این بود که امام میگفت به هیچ کدام از این نهادهای بین المللی، از سازمان مللش تا شورای امنیتش تا مبارزه با تروریسم، سازمان جهانی مبارزه با تروریسم، سازمان جهانی نمیدونم چی، سازمان مبارزه با نجات پرستی، سازمان جهانی حقوق بشر، امام میگه همه اینا بازی و دروغه. اگر اینقدر احمق باشید که به یکی از این نهادها واقعا اعتماد کنید، فقط اسباب مضحک شدن خودتون رو فراهم کردید. بله از این امکانات این نهادها استفاده بکنید، حرفاتون رو بزنید، ولی خیلی احمق کسی که به اینا اعتماد کنه. اینا رو خود اینا بعد از جنگ بین الملل دوم و اول و دوم به وجود آوردن و خودشونو کردن دارای حق به تو همین چند تا کشور اون وسط. و یک عده‌ای هم باور میکنن که واقعا این جامعه جهانی است، بریم با جهان آشتی کنیم، نهادهای بین المللی بی‌طرفن، بریم با اینها مسائلمون رو حل کنیم. بین ما و آمریکا سوء تفاهمه. آقا این داره میگه کجاش سوء تفاهمه؟ از خیلی هم دقیق تفاهمه. مثل که طرف داره شکنجه میکنه، یک جلادی داره شهید رو میکشه، بعد آقا به نظرم بین ما سوء تفاهم شده. تو کربلا بین یزید و حسین اگه سوء تفاهم شده بود، الان هم بین ما و آمریکا سوء تفاهمه. سوء تفاهم کجا بوده؟ نبرد حق و باطل، نبرد ظالم و مظلومه، نبرد مستکبر و مستضعفه. اینا کجاش سوء تفاهمه؟ سوء تفاهم مثل که تو تاریکی اشتباهی یکی به یکی تنه خورده، بعد چراغ روشن شد گفته ای شما بودین، معذرت میخوام ببخشین، سوء تفاهم شد. ما با آمریکا اینجوریه، 100 سال داری جنایت میکنی، غارت میکنی. اینه بحث حقوق بشر. کی میگه آمریکا عوض شده؟ کدوم سیاستش، کدوم حرفاش عوض شده؟ این قبل وحشیان. حالا این بعد میگه غرب با کمک نهادهای بین المللی مثل صندوق بین الملل پول، مثل نهادهای اقتصاد بین المللی منافع خودش رو تامین میکنه. اون دسته از سیاستهای اقتصادی که مناسب میدونه بر کشورهای دیگه تحمیل میکنه. اگه در کشورهای غیر غربی نظر سنجی بکنیم و کردیم، وزرای اقتصاد و مسئولان اقتصاد و حکومتاشون طرفدار ما هستن، چون میخوان یه جوری یه چیزی پول جلوشون بندازیم، یک رشد کاذب موقت ایجاد بشه، به مردمشون بگن ببین ما مثلا مشکل اقتصادی هست، مثلا فلان جنس های خارجی اومد. ولی میگه اگر برید با اکثریت قاطع مردم این کشورها و متخصصین دانشگاهیشون که مستقلا نوابسته بحث بکنید، اغلب اینها سیاست های بانک جهانی و صندوق بین الملل پول و اینا رو مطلوب نمیدونن و خیانت میدونن و میگن این نهادها در واقع مثل نو بولشویک ها هستن که پول مردم رو، ملت ها رو مصادره میکنن و قوانین اقتصادی سیاسی کاملا غیر دموکراتیک و بیگانه رو بر کشورهای دیگه تحمیل میکنیم. شعار اقتصاد آزاد میدیم ولی آزادی اقتصادی تمام این کشورها رو محدود کردیم. آقا اقتصاد آزاد یعنی چی؟ یعنی اخلاق و قانون و اینا برش حاکم نباشه. خیلی خوب، این نقطه منفیش. نقطه مثبتش چیه؟ اینکه همه بتونن تو همه عرصه‌ها با هم رقابت آزاد کنن. خیلی خوب، اون چه که شما بر دنیا حاکم کردید، بر این منطقه و بانک ها و اینا، چجوری وقتی تحریم میخوان بکنن تمام بانک های همه کشورها رو زیر فشار میذارن که با اینا نباید معامله بشه؟ چجوری تسلط دارید؟ نظام سرمایه، اینا که میگن نظام سرمایه داری وجود نداره، اتاق فرمان نداره، خب ببینن این قضایا رو که اینا چطوری تمام بانک های جهان و منطقه رو با تهدید و تطمیع و اینا تحت کنترل گرفتن دیگه، که ما معامله نتونیم بکنیم با هیچ جا. اینایی که میگن نظام سرمایه‌داری وجود نداره، اتاق فرمان نداره، صهیونیستی نیست، خب ببینن چیکار میکنن. بعد میگه که ما از طریق این سیاست‌های کلی، بعضی از اینا هستن توی کشورها، اینا خیال میکنن که واقعا ما تو اقتصاد جهان یک کارایی داریم میکنیم. نمیفهمن که این عبارت گوش کن تو اسناد لانه هم هست، میگه اینا بعضیشون دارن به این چی میرسن که اصلا اقتصاد سرمایه‌داری غرب رو حبابه، یه حباب بزرگه، همش بر اساس اعتباریات بنا شده. چون پول جهان رو ما کردیم دلار و اقتصاد جهان رو و این نهادهای بین المللی همش دست ماست، تو نیویورک و لندن و دست ما هست. ما بگیم چی قیمت نفت رو ما از طریق حکومت‌های مثل آل سعود و این خبیث‌ها داریم اداره میکنیم. ما قیمت نفت رو تعیین میکنیم، قیمت مبادلات جهانی با میانداری دلار رو در اختیار گرفتیم از جنگ جهانی دوم به بعد، به خصوص تو این 70-80 سال. بنابراین اصلا هیچ کس نمیفهمه که ما اقتصاد آمریکا کی اصلا واقعا ورشکست شده یا نشده. بسا که اقتصاد ما سالها پیش ورشکست شده، تمام شده، ولی کسی نمیفهمه. چرا؟ چون همش داریم بر اساس اعتباریات و حساب اعتبارات دیگران داریم کار میکنیم. و الا آمریکا بدهکارترین کشور جهان، میدونید چند هزار میلیارد دلار، چند صد هزار میلیارد دلار اینا بدهکارن. بدهکارترین کشور جهان در تاریخ، هیچ کشوری اینقدر بدهکار نبوده. چرا چجوریه که هنوزم باید بمونه؟ هر چند وقت یه جا جنگ را بندازه، از این جنگ به اون جنگ فرجه، از این جنگ به اون جنگ فرجه، کجا تحریم، کجا ترور، کجا آشتی، کی قیمت نفت بره بالا، کی بیاد پایین، کجا با کی معامله کنیم نکنیم، تحریم چی؟ اینا دارن نان مرعوبیت جهان رو میخورن، چون همه از اینا ترسیدن، تسلیم اینا، اینا نوکراشونن. این داره نان رو میدونیم مثل یک اربابیه که بسا که ورشکست شده، خب منتها 30-40 تا نوخور داره و نوکر داره و اینا. اولا هیچکس جرئت نمیکنه به روش بیاره که آقا شما ورشکست شدید، یا بگه که سوال کنه بگه شما واقعا چقدر پول داری تو حسابت، چون هر جا خرید میکنی به این میگی تو پولشو بده، باز میری اونجا معامله میکنی باهاش حساب کن. ما نمیبینیم خودت با کسی حساب کنی، دستت تو جیب خودت چرا نمیده؟ خب نه کسی جرئت میکنه سوال کنه، نه اگرم سوال کنه جواب درستی شنیده میشه. حالا تعبیر گوش کن، میگیم اقتصاد امریکا، اقتصاد سرمایه داری رو اقتصادهای دیگه سوار شده، ما داریم از بقیه سواری میگیریم، فقط چون پذیرفتن ما کت خداییم. از این شونه یکم از اینجا تا اونجا سوار یارو میشه، از اونجا تا اونجا سوار یکی دیگه میشه، به مقصدم میرسه. حالا ترسش اینه، میگه از وقتی که امام آمده تو جهان اسلام این مسئله پیدا شده، اینه که برگشتن، مضمون حرفش اینه، میگه برگشتن طرف ما میگن آقا ببخشید جناب علی، هی دارم دستور میده تو برو کار کن، تو برو کار کن. حالا یک مرتبه کسی برگشته بگه جناب علی کی که داره به همه دستور میده؟ مثلا یه وقتی داشتم از یک جایی میرفتم، خیلی پیشو اول انقلاب اینا، بعد یک جایی بود بسته بود، می‌خواستیم از یورا چین نگهبان و پاسدار و از چیزا بود، ما اومدیم رد شیم بریم اون طرف، یک کسی هم همراه من بود. من این تاکتیکو چند بار به کار بردم که می‌خواستم رد شم، به جایی که او به من بگه تو کی هستی، میگفتم که ایشون هم با منه، یعنی من که دیگه مسلمه که باید برم، به اون نگهبانه میگفتم که ایشون هم با منه بذارین بیان. اونم تفلک میگفت شما حتما کسی یه خبری میگه بفرمایید. تا رسید یه روز من همین تاکتیکو به کار بردم، رسیدم یه جایی خواستم برم تو یک سخنرانی، گفتم آقا ایشون هم با منه. برگشت گفت تو خودت کی هستی؟ تو کیه که میخوای بری که اون با توه؟ این لحظه لحظه خطرناکیه، چون دیگه نمیدونه چی میگه. شما من نمیشناسید، من نمیشناسم. امام با آمریکا این کارو کرد، یه مرتبه برگشت آمریکا گفت ما اینجوری، ما اینجوری، چه باید این کارو کنه، تو باید این کارو کنه. امام گفتش که تو کی هستی اصلا، خودت کی؟ گفت منم نمیشناسی؟ امام گفت نه نمیشناسم. گفت میام الان فلان اونا. گفت هیچ غلطی نمیتونی بکنی. یه مرتبه تمام شد، اتوریته آمریکا و غرب شکست. تو اسناد لانه میگه خمینی کاری کرد که تو دنیا بشه به امریکا توهین کرد، هیچ کس جرئت نمیکرد، حتی شوروی هیچ کس جرئت نمیکرد به ما واسه تو چشمای ما واسه بگه شماها کاری نیستی. این کارو کرد، اتوریته ما رو شکست. و حالا از این به بعد هم منافع ما به خطر افتاده، از اون مهمتر ایدئولوژی ما به خطر افتاده. اینو چی کارش کنیم؟ البته تو اسناد لانه میگه تا 6 ماه دیگه اینا سقوط میکنن، سال 58. باز تو یک سند میگه تا 3 ماه دیگه حکومت سقوط میکنه. باز میگه اینا از نظر اقتصادی وضعشون خرابه. باز میگه الان ما داریم برنامه‌ریزی میکنیم تا ظرف یک سال آینده مردم به خاطر مشکلات اقتصادی بریدن تو خیابون علیه خمینی تظاهرات کنن، که طبق این برآورد اینا باید سال 60 حکومت سقوط میکرد. حالا میگه آقا اینا همه جای دارن میگیرن، اومدن بیرون از ایران تا بیخ خیر ما هم دارن میگیرن. اونجا اومدن بغل اون چیز اسرائیل، گفت ایران 3 تا جمهوری اسلامی اطراف ما درست کرده، یکی جنوب لبنان، یکی هم غزه، سومیشم که کرانه باختری داره درست میکنه. خب شما ببینید ما از کجا به کجا. میگه که اتفاقی که افتاد بعد انقلاب این بوده که شکاف بین شعار و عمل غرب دیگه باعث شده کسی به ما اعتماد نکنه. درویی خمینی همش به دنیا داره میگه آمریکا و غرب دروئن، معیارهای دوگانه دارند، همه چیز خوبه، اما وقتی که منافع ما در خطر مگر باشه. میگه که دموکراسی مورد حمایت آمریکا و غرب است، به شرط آنکه بنیادگرایان اسلامی رأی نیاورند. بلا اگه قرار شد اسلامگراها رأی بیارن، تو الجزایر تا رأی آوردن کودتا ده ها هزار مسلمان رو کشتن، تو مصر اخوانی ها رای آوردن علی رغم همه مشکلاتشون زود کودتا کردن. دیدید ظرف یک روز بین 3-5 هزار نفر رو تو قاهره کشتن، تو قاهره کشتن. اخوان المسلمین و مرسی چوب ساده لوحی و نادانیشون رو خوردن، اعتماد کردن به آمریکا، گفت رابطه با اسرائیل بالا باشه، به جاش ما رابطه‌مون رو با ایران و حزب الله و اینا کم می‌کنیم به شرطی که آمریکا بذاره ما بمونیم. اعتماد کردن، آمریکا هم حقشون رو گذاشت کف دستش. مرسی رفته تو همون زندانی که مبارک از اون زندان میاد بیرون، و حکم اعدامش رو دارن میدن مرسی رو. این نتیجه ساده لوحی سیاسی است، حماقت، اعتماد به دشمن. کسایی تو ایران الان هستن واقعا با آمریکا اعتماد دارن، واقعا فکر میکنن اینا وقتی یه چیزی میگن منافع ما در نظر میگیرن، مصالح ما در نظرشونه، به حقوق ما توجه دارن و پای حرفاشون وای میستن. یادتون باشه آمریکا به همین برجام عمل نخواهد کرد، یادتون باشه. ما که برجام رو مشروط پذیرفتیم، مشروط به قانون اساسی، چون قانون اساسی خط قرمز هر قراردادیه، والا میشد اینم میشد بدون این شروط، اینم میشد مثل ترکمنچای و گلستان و خیانت به کشور. با این شروط نه، ولی یادتون باشه آمریکا به تعهدات صریح خودش عمل نخواهد کرد. اصلا اونا صریح میگن هر منافعی را به شرطی و در حدی به رسمیت میشناسیم که منافع ما رو تامین کنه. یه عده اینجا ساده لوحانه جور حرف زدن که انگار الان ما یه چیزی رو امضا میکنیم، فردا کل تحریما رو برمی‌دارن، صدها میلیارد پولای ما رو که دزدیدن پس میدن، بعد میگن که آقا ببخشید سوء تفاهم بوده، پیشرفت بفرمایید، پیشرفت بفرمایید. اصلا اون پیشرفتی که به شما تعارف میکنن پیشرفت نیست، پسرفته، اون پسکلهیه. پیشرفت مگه تعارف کردنیه؟ پیشرفت وقتی میکنیم که شماها توی دانشگاه، تو رشته هاتون، استاداتون، خودتون، پایان نامه هاتون، چه رشته های علوم انسانی، چه رشته های فنی، پزشکی، اینا وقتیه که پیشرفت واقعی، وقتیه که شروع کنید به تولید فکر و علم و نظریه و تولید صنعت پزشکی و کشف و تلاش و در 24 ساعت 15 ساعت کار کردن. این کارا رو کردن، اینجوری به پیشرفت میرسی، نه با گدائی و توهم، و هم از نایه دشمن، کسی که هنوز میگه ما دنبال براندازی. میگه ببینید غرب چیکار میکنه، دموکراسی مورد حمایته، اما به شرطی که اسلامگراها تو غزه، تو ایران، تو کجا به سر کار نیان. ولی زمان شاه دموکراسی لازم نیست. تو رژیم آل سعود و قطر و نوکراشون و اردن و کجا اینا دموکراسی نمیخوان، چون اینا نوکراشون. منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باید جدی وایستاد، به شرطی که ایران مطرح باشه، ولی اگه اسرائیل باشه نه، هزاران بمب اتم میریم، خودمونم باشیم که اصلا نه. آقا اگه قرار باشه یک کشور تو دنیا محاکمه بشه به خاطر مسائل هسته‌ای، اون یک کشور کیه؟ تنها کشوری که بمب اتم استفاده کرده، جنایتکار جنگیه. حالا این شده رئیس دزدا شده رئیس پلیس. اینقدر نظام بین‌الملل شیر تو شیره. رئیس دزدا شده رئیس پلیس. وقت رئیس دادگاه هم هست، یعنی هم رئیس، هم قاضیه، هم پلیسه، هم آقا دزده خودش، هم قاضی هم پلیسه. میگه صحبت از آزادی مبادله کالا، بازار آزاد، اکسیری برای رشد اقتصادی. خیلی خوب، اگه واقعا بازار آزاده، بذارید یه چیزایی در یک کشوری تولید میشه، تولید بشه، منتقل بشه، خرید و فروش بشه، معامله بشه. حالا ایران رو گفتی تحریم، بقیه کشورهای هم تحریم اعلام نشده اند. به شما بگم امکان نداره هیچ کشوری ولو نوکر غربیا باشه واقعا بازار تو بازار آزاد رقابت بکنه. اینا تا 4 تا کمپانی غیر سرمایه‌داری صهیونیستی پیدا بشه که رقیب اینا بشه نابودش میکنن، نمیذارن که کمپانیای غیر اینا بیاد سر کار. بازار آزاد هم دروغه. راجب نوبت به محصولات کشاورزی میرسه، بازار آزاد مربوط نیست. نوبت به تسلط اینا بر بازار جهانی و منابع جهانی میرسه، بازار آزاد اسمش میشه. بازار آزاد یعنی تو بذار من وارد بازارت بشم، قارتت کنم، اما نه اینکه تو بتونی وارد بازار ما بشی. بازار آزاد یک طرفه، بازار آزاد نیست. حقوق بشر تو چین میشه مسئله مهم. آقا در چین حقوق بشر داره چیز میشه، اما تو عربستان سعودی نه، تو خود امریکا هم نه. امریکا بیشترین تعداد زندانیان جهان رو داره، به لحاظ درصد جمعیتش و به لحاظ تعداد. بیشترین خشونت در خانواده، یعنی کتک زدن زنان، در امریکا داره اتفاق میفته. بیشترین رقم مواد مخدر و جنایت و خشونت خیابانی تو آمریکاست. تقریبا تمام مردم مسلحن، هر خانواده 3-4 تا اسلحه داره، اصلا جنگلیه از این جهت، مثل تگزاس که تو فیلم ها میبینی، هر خانواده باید مسلح باشه تا بتونه از خودش دفاع کنه. تو یک آماری که 25 سال پیش میگفت، ما فقط از تو دبیرستان های آمریکا 100,000 سلاح گرم جمع کردیم. 100,000، 25 سال 30 سال پیش. دانشجو نمره نمیاره، با استادش دوئل میکنه، نمره نمیاره، میگه اسلحه تو بکش. بعد اینا شدن جامعه مدنی، جامعه الگوی انسان متمدن، پایان تاریخ، نماد حقوق بشر. بعد بقیه باید از اینا یاد بگیرن. وقتی میگیم شیر تو شیره نظام جهانی و بین الملل، اینه.